بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل دیدگاه تجربه گرایان درباره مبناگرایی کلاسیک که در بین فلاسفه غربی مطرح شده است را تبیین و بررسی کردیم. این دیدگاه شالوده و مبنای ادراکات و تصدیقات و احکام ذهنی را به تعبیری داده های حسی می دانند، حالت ها و یا داده های حسی. اینکه وقتی که ما مواجه می شویم با عالم خارج، اشیاء از طریق قوا و ادوات حسیمان مثل دستگاه بینایی و یا بویایی یا شنوایی یا لامسه و غیره، یک در مرحله اول فعل و انفعالی واقع می شود که یک امر طبیعی است بر اساس قوانین حاکم بر عالم طبیعت رخ می دهد که در این مرحله همونطوری که عرض کردیم مسئله ادراک مطرح نیست، ولی در مرحله بعد، البته تأکید میکنیم که مراد این نیست که زمانمند است، اما رتبه ایست، مرتبه ایست، بگوییم در مرتبه اول، مرتبه دوم این است که دستگاه ادراکی ما یک حالت علمی، انکشاف علمی براش حاصل می شود، اینکه چیزی را ادراک می کند، و در مرحله یا مرتبه سوم نوبت می رسد به توصیف این یافته حسی یا داده حسی، که اینجا گفتن که خطا پذیر است و احتمال خطا هست، اما قبل از آن، در مرتبه قبل از آن خطا مطرح نیست و همه ادراکات حسی ما، چه تصورات و چه تصدیقات، به این مرتبه همان انکشاف و احساسی که حاصل می شود منتهی می شود و آن خطا پذیر نیست. عرض کردیم که این مرتبه در واقع علم حضوری است و علم حصولی که در حوزه معرفت شناسی در علوم مختلف مطرح است، علم حصولی است و خطا ناپذیری مرتبه علم حضوری تضمین کننده خطا ناپذیری مرتبه بعد که علم حصولی است نمی باشد. منتها این که در مرتبه علم حصولی به صورت مطلق این ادراکات ما، این که از جنس تصدیق هم هستند، حکمن، تصدیقن، توصیفن، خطا پذیر باشن، این را ما قبول نکردیم و تفکیک کردیم بین اون چه که بسیط است و همگانی است و آنچه که مرکب است و اختلاف نظر در آن به وجود میاد. اون مرتبه اول که مرتبه بسیط است، مثلا با دستگاه لامسه سردی را درک میکنیم، این خطا پذیر نیست. و اما اینکه حالا این کیفیتش، درجهش چقدر است، اینجا چرا اینجا زمینه خطا وجود دارد؟ خب این بحث گذشته بود. عرض کردیم که یک مسئله ای در اینجا مطرح می شود و آن این است که ما از طریق ادوات و ابزار حسی که با عالم طبیعت، با محسوسات و موجودات طبیعی تماس برقرار می کنیم، در این جهت شکی نیست که این حواس ما واسطه هستند و ما به واسطه حواس نسبت به عالم خارج، عالم طبیعت علم پیدا می کنیم، حالا هم از علم تصوری و تصدیقی. اما چگونگی این علمی که ما برامون حاصل می شود از طریق ابزارهای حسی نسبت به عالم طبیعت و محسوسات اختلاف وجود دارد که این چگونه است؟ آیا ما قوای حسی ما، یعنی ادوات حسی ما، هم معرفت تصوری را به ما می دهند و هم معرفت تصدیقی را، و آن هم یک مطلب بدیهی است، یا اینکه فقط در تصورات نقش دارند و تصدیق کار عقل است؟ قوای حسیه، دستگاه‌های حسی، ادوات و ابزار حسی ما دیگه در تصدیق، در معرفت تصدیقی، هم از حل بسیط یا حل مرکب، این که مثلا رطوبت یا برودت وجود دارد و این که این برودت و این رطوبت خفیف است یا مثلا شدید است، اینها دیگه مربوط به قوه عاقله است و نه ادوات حسی. در این جهت اختلاف هست و دو سه فرض می شود مطرح کرد. یک فرض این است که بگوییم تصدیق به وجود محسوسات در عالم خارج کار ادوات و قوای حسی است. احتمال و فرض دوم این است که بگوییم تصدیق به وجود محسوسات و خصوصیات آنها در عالم خارج کار قوه عقل است. و احتمال سوم این است که بگوییم تصدیق به وجود محسوسات و خواص آنها فعل نفس ناطقه است. نفس ناطقه به واسطه ادوات و قوای حسی این تصدیق را انجام می‌دهد و براش حاصل می‌شود. در بادی نظر و در بادی امر به نظر می رسد و چه تلقی عمومی هم از ادراکات حسی این باشد که همون فرض اول هست، یعنی این دستگاه باصری ما هست، سامعی ما هست که وجود رنگ را یا وجود صدا را برای ما تحصیل می کنه و کار قوه عقل و عاقله نیست. ولی عده‌ای از بزرگان فلاسفه اسلامی به دیدگاه دوم معتقد شدن، یعنی علم تصوری به عالم طبیعت و محسوسات را فعل قوای حسیه می دونن، ادوات حسی می دونن، ولی تصدیق به وجود محسوسات و آثار و خصوصیات آنها را کار قوه عاقله می دانن. از باب نمونه، شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب التعلیقات صفحه 68 میگوید کار حواس غیر از احساس نیست. خب احساس چیه؟ که عبارت است از حصول صورت محسوس در آنها. اما اینکه محسوس دارای وجود خارجی است، محسوس دارای وجود خارجی است، کار عقل یا وهم است. قوه عاقله یا قوه واهمه است که به وجود داشتن محسوس حکم میکنه، اما دیگه حس در اینجا کاری نداره. و بعد هم این را تبیین کرده، توضیح داده و ایشون در کتاب تعلیقات در یک جای دیگر تصور را معرفت نامیده، تصدیق را علم نامیده و بین اونها اینجور فرق گذاشته است. گفته است که حس طریق معرفت شیء است نه طریق علم به آن. علم به شیء از طریق تفکر و قوه عقلیه حاصل می شود، همان قوه ای که با استعانت از اولیات مجهولات را کشف می کند. التعلیقات صفحه 148. صدر المتعلهین همین مطلب ابن سینا را به تفصیل بیان کرده، حالا همین مطالب ابن سینا را آورده، مقدار بیشتر توضیح داده و گفته است کار حواس غیر از احساس نیست و آن عبارت است از حاصل شدن صورت محسوس در آنها یا در نفس به واسطه بکارگیری آنها. خلاصه نقشه حواس در حد تصور هست، صور محسوساته، حالا یا در خود آنها ایجاد میشه یا در نفس ایجاد میشه. بنابراین حواس یا نفس حساسه، حالا هر کدام را که گفتیم، از آن حیث که حساسه است علم به این که محسوس دارای وجود خارجی است ندارد. نه نفس حساسه و نه حواس این علم به وجود شی ندارد، بلکه این علم از طریق تجربه حاصل می شود. خب تجربه اون وقت چیه؟ تجربه که شأن عقل یا نفس متفکر است و شأن حس یا خیال نیست. بعد ایشان استدلال میکنه بر این مطلب، البته این در کلام ابن سینا هم آمده، من نقل نکردم چون در عبارتهای اسفار و صدر المتعلهین روشنتره، از تعلیقات نقل نکردم. وید دلیل بر صحت این مطلب آن است که فرد مجنون که فاقد قوه عاقله است، مثلا گاهی در حس مشترک او صورتهایی حاصل می شود که آنها را در آن می بیند و وجود آنها از خارج حاصل نشده است. او می گوید این مبصرات که می بینم چیستند؟ و می گوید من فلانی و فلانی و این صورت و آن صورت را می بینم. او جزم دارد که آن چه می بیند وجود حقیقی دارد، همان گونه که دیگر صورت‌های حسی وجود خارجی دارند. پس خودش یک نوع اعتقادی داره، تصدیقی داره، حکم داره به اینکه اینا وجود دارن در خارج، در حالی که اینا وجود خارجی ندارن. لیکن چون عقل ندارد، یعنی قوه عاقله، قوه مفکر ندارد که بداند که آنها وجود خارجی ندارند، توهم می کند، یعنی می پندارد که آنها همان گونه که دیده می شوند وجود خارجی دارند. این یک نمونه، یک مثال زده به فرد مجنون که فاقد قوه عاقله است و درباره این صوری که در ذهن او حاصل می شود او تصدیق داره به این که اینا وجود دارن در حالی که اینا وجود ندارن. علت این که این دچار این خطا می شود این است که قوه عاقله اون قوه عاقله ندارد تا تمیز بدهد بین پنداری ها و بین واقعی ها. مثال دومی که می آورن انسان خواب هست. می فرمان همین گونه است، انسان خواب که با حس مشترک بلکه با خیال خود اشیایی را می‌بیند که وجود خارجی ندارند در عالم خواب، ولی جزم دارد که آنها در خارج موجودند. زیرا در آن حالت قوه عقلیه و مفکره او فعال نیست که حقیقت امر را درباره آنها ادراک درک کند. این دو تا مثال آوردن که در اینجاها تصدیق مثلا تصدیقی هست اما واقعی نیست، واقعیت خارجی ندارد، پس اون تصدیقی که واقعیت خارجی دارد این کار قوه عاقله است. می‌فرمایند حالا مثال می‌زنند برای شرایط عادی، دو تا مثال شرایط غیر عادی، افراد غیر عادی بود، حالا برای شرایط و انسان و موارد عادی می‌فرمایند در مواقعی که مثلا دست ما از حرارتی که از عامل خارجی یا سبب داخلی به خاطر سوء مزاج حار بر آن وارد شده متأثر می شود. خب دست ما از اون حرارتی که در خارج هست، شیء خارجی یا از داخل، به خاطر تغییر مزاج دست ما متأثر می شود. برای آن چیزی جز احساس حاصل نمی شود. یعنی در موارد عادی وقتی که این قوه لامسه ما دست ما متأثر میشه از اون سبب خارجی یا داخلی، چی حاصل میشه؟ احساس. اما اینکه این حرارت باید در جسمی در خارج یا داخل وجود داشته باشد به واسطه عقل و قوه تفکر است. همچنین هنگامی که دست شیء سنگینی را حمل میکند، تنها سنگینی را احساس می کند، اما اینکه آن کیفیت به واسطه یه جسم سنگین در خارج حاصل شده است به واسطه یه حس یا نفس در ذات خود نمی باشد، یعنی به ما هوه، بلکه به نوعی از تجربه حاصل می شود. الحکمت المتعالیه جلد 3 صفحه 498 و 99. جناب حکیم سبزواری هم در پاورقی همین مطلب مرحوم الله صدرا را تأیید میکنه، یعنی او هم به همین دیدگاه معتقد هست که اون چه که ما در باب تصدیقات برامون حاصل میشود این کار قوه عقل است، پس ما علممان به اشیا، به عالم خارج، به وجود خارجی از طریق قوه عاقله است نه از طریق ادراک قوای حسیه یا نفس در موتن و در مرتبه قوای حسیه، بلکه این قوه عاقله است که این تصدیق را انجام می‌دهد. جناب علامه طباطبایی هم در نهایت الحکمه این مسئله را مطرح کرده و ایشون به سبک دیگری بر این مطلب استدلال میکنه. حالا عبارت ایشون هم ترجمهش رو عرض میکنه. میگوید آنچه را حس ادراک میکند صور اعراض خارجیه است و نسبت به ثبوت آنها یا ثبوت آثار آنها تصدیق ندارد. حس ادراک حسی از مقوله تصور است نه تصدیق. تصدیق کار عقل است. عقل تشخیص می‌دهد که آنچه را انسان با حس خود درک می‌کند و دارای آثار خارجی است، او در تحقق آن نقشی ندارد. اینو عقل می‌فهمه. و هر چیزی که این گونه باشد، دارای وجود خارجی است. یعنی هر چیزی را که آدم ادراک بکنه که آثاری داره، واقعیتی داره و انسان درش نقش نداره، این میفهمد که این دارای وجود خارجی است. و این سلوک علمی از یکی از دو شیء متلازم به متلازم دیگر است. یعنی از معلول به علت یا از علت به معلول نیست، بلکه از یک امر ملازم به ملازم دیگر. خب حالا اون دو امر ملازم چی هست؟ یک، چیزی که دارای وجود مستقل از وجود شیء دیگر است و در پیدایش آن نقشی ندارد. یک. دو، چیزی که مغایر با شیء دیگر است و وجودش خارج از وجود آن است. پس استقلال، مغایرت، این دوتا امران ملازمه همه. اینا که با هم دیگه ملازمه دارن، آیا رابطه علیت بینشون هست؟ خیر، تلازمشون ناشی از علیت نیست، بلکه تلازم آنها ذاتی است. مثل چی؟ مثل تلازم میان دیگر موضوعات حکمت الهی، یعنی مباحث فلسفی اولا، که همه از باب انتقال از ملازم به ملازم هست، نه از معلول به علت یا از علت به معلول، و وجود محسوس در خارج از وجود انسان، اینکه یک چیزی خارج از وجود انسان وجود دارد، از مصادیق این دو امر متلازم است که عقل از یکی از آن دو به دیگری منتقل می شود. همان گونه که ملازمه میان یک چیز و ثبوت آن برای خودش ذاتی است، یعنی ناشی از علیت نیست، و ثبوت این شی برای خودش از مصادیق آن است. یعنی یه قاعده کلی داریم، اصل کلی داریم، عقلی است، که هر چیزی هر شیی برای خودش ثابته، یعنی یه ملازمه هست بین ثبوت شی و ثبوتش برای خودشی، اصل ثبوتهی و ثبوتهی لنفسه. حالا که این قاعده کلی را داریم، این شیء خاص که میگوییم که این برای خودش هست، این ناشی از همون قاعده کلی است. نهایت الحکمه، مرحله 11، فصل 13. در ارزیابی این مطالبی که نقل کردیم، اینو هم عرض بکنیم که بعد از علامه طباطبایی هم مرحوم شهید مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 2 صفحه 40 و آیت الله جوادی آملی هم در معرفت شناسی در قرآن صفحه 314 و آیت الله مصباح یزدی در آموزش فلسفه درس 18 هم این دیدگاه را طرفداری کردند، تأیید کردند که بله همینجوره، تصدیق کار قوه عاقله است و کار دستگاه های حسی، قوای حسی، فقط تصوره، در حد تصوره و تصدیق اونجا مطرح نیست. اون چه که به نظر میرسد درباره این فرمایشاتی که نقل کردیم، یک، نکته اول، استدلالی که جناب صدر المتعلهین داره و قبل از ایشون هم شیخ الرئیس داره، که فرد مجنون و نائم را مثال زدن، که میگویند صورت ادراکی حسی وجود دارد ولی محسوس خارجی موجود نیست، و در این دو مورد چون که عقل دخالت ندارد، اگر عقل دخالت میکرد به وجود محسوس تصدیق نمیشد، این تصدیقی که الان هستش این تخیلی و توهمی است، نه تعقلی. پس از اینجا نتیجه میگیریم که تصدیق به وجود محسوسات در غیر مجنون و نائم کار قوه عقل است. نتیجه این استدلال چیست؟ نتیجهش این است که تصدیق منحصراً کار عقل میشود. این نتیجه ای که بزرگواران گرفتن این است که تصدیق کار عقل است. ما عرض میکنیم که این نتیجه ای نیست، از این استدلال به دست نمیاد. این استدلالی که شما آوردید دلالت نمی کند که تصدیق کار قوه عقل است ولا غیر، بلکه نتیجه این استدلال این است که تصدیق درست آن تصدیقی است که عقلانی باشد و نه خیالی و وهمی، و به عبارت دیگر در این استدلال تصدیق غیر عقلی مسلم گرفته شده، یعنی انسان مجنون یا نائم نسبت به وجود خارجی اونچه که احساس میکنه حکم میکنه، پس دارای علم تصدیقی است، ولی تصدیقش نادرسته. بله، در کلام ابن سینا و شاید مثلا مطلع اینم بود که این ادراک و تصدیق کار عقل یا وهم است، یعنی غیر از قوه عاقله قوه واهمه را هم در اینکه این تصدیق میکنه او را هم مطرح کرده. اگر قوه واهمه را هم در تصدیق مؤثر بدانیم، اون وقت تصدیق در مورد قوای حسیه نفع می شود، ولیکن دیگه منحصر در عقل نیست. خب ما هم قبول داریم این فرمایش را که کار قوه حسیه، دستگاه حسی مثلا باصره، سامعه، لامسه، کارش تصدیق نیست، بلکه واسطه است که نفس به واسطه آن به این تصدیق میرسه. عرض ما اینه، چرا ما باید این را کار قوه عقل بدانیم؟ بر مبنای حکمت المشاهد که صدرائی ان نفسو فی وحدته کل القوا هست دیگه. النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. النفس تبصر او یبصر، النفس تسمع یسمع، النفس یلمس و یشم و یذوق، کار نفسه. کما اینکه النفس یعقل، النفس یتوهم، النفس یتخیل، النفس یحس، این همه کار نفسه. بنابراین باید بگوییم که تصدیق فعل نفس است. حالا اگر در مورد موتن حس باشه، یعنی به شیء محسوس باشه، تصدیق آن به واسطه دستگاه حسی است. اگر یک شیء کلی باشه، جزئی نباشه یا مجرد از ماده باشه، دیگه اونجا به واسطه حس نیست. پس حرف عرض ما در این باره این است که بر اساس حکمت صدرائی، ادراک خواه تصور باشد و یا تصدیق، جزئی باشد یا کلی، بدیهی باشد یا نظری، فرق نمی کنه، فعل نفس ناطقه است. نفس ناطقه محسوسات را به واسطه حواس ادراک می کند و معقولات را به واسطه قوی عقل و موهومات را به واسطه قوی وهم و صور محسوسات را پس از اون که قطع شد ارتباط نفس و قوای حسی با شیء خارجی به واسطه قوی خیال. این همه ابزارهای ادراکند، فعل ادراک فعل نفسه. النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. مرحوم این شرح منظومه صفحه 309 قررون فی ان النفس کل القوا، اونجا میفرماید فن نفسو بالحقیقه هی المتوهمه، المتخیله، الحساسه، المحرکه، المتحرکه و هی الاصل المحفوظ فی القوا لا قوام لها الا بها. پس نتیجه بحث این شد که ما نباید ادراک تصدیقی نسبت به محسوسات را، به خصوص اونجایی که حکم جزئی است، تصدیق جزئی است، این را به عقل نسبت بدهیم. این کار نفسه، نفس ناطقه. منتها نفس ناطقه در موطن قوه حاسه و حواس تصور می کند و تصدیق می کند. تصور هم کار حس نیست، یعنی هیچ علمی ادراکی به حس به ما هو و حس مربوط نمیشه، کار نفسه. النفس بالقوة الباصره يتصور و بالقوة الباصره يصدق. النفس في مرتبه القوة الباصره يتصور و يصدق، تصدیق میکنه، تصور میکنه، هر به کال نفس انسان. حالا اگر یک حقیقت کلی شد، دیگه حقیقت کلی کار حس نیست، اون را با عقل ادراک میکنه. یا اگر یک شیء مجرد شد، مجرد از ماده، این را با عقل ادراک میکنه، ادراک حصولی، حالا ادراک حضوری که بحثش جلوست. این در ارتباط با عرض شد که این مطلبی که از جناب ابن سینا و جناب سرمتعلین نقل کردیم. خب حالا اون استدلالی که علامه داره، مرحوم علامه، چون فرصت این برنامه‌مون به پایان رسید، استدلال مرحوم علامه را زمان بیشتری نیاز دارد که بهش بپردازیم و بحث هم در آغاز بحث هم باشیم بهتر قابل فهمه. انشالله در جلسه آینده مجدداً به آن برخواهیم گشت و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.